به مشهد. حالا این که این کتابی که در واقع من تألیف کردم حاصل پژوهش من در رساله دکتری من هستش.
یعنی دقیقا رساله رو تبدیل کرد به کتاب دیگه در واقع؟
بله،
درسته؟
بله، در بسیار خوب. کتاب در آوردم. بله.
در کدام دانشگاه؟
دانشگاه فردوسی مشهد.
ببخشید اینا رو میگم برای اینکه بیشتر در حال هوای کتاب قرار بگیریم. استاد مشاور یا راهنماتون که بود؟
بله، استاد راهنمای من آقای دکتر محمود فتوحی رودمعجنی بودن.
بله، بله.
و از مشاورت آقای دکتر سید مهدی زرقانی من بهره بردم.
بسیار خوب، درود بر شما. حالا ساختار کتاب رو برام بگید و اون زیر عنوان گونه شناسی تفسیرهای منظوم قرآن از چه حکایت میکنه؟
کتاب من 4 فصل داره و خب با توجه به اینکه توی بافت دانشگاهی، یعنی حاصل یک نوشتار دانشگاهی هست، به این خاطر ساختارش هم با مقدمه درآمد پرسش ها و فرضیه های تحقیق شروع میشه. فصل اول کلیات تحقیق هست، در فصل دوم من تفاصیل منظوم صوفیانه رو از چشمانداز تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بررسی کردم. فصل سوم کتاب من به ممیزه های سوری، عبارات و مصطلحات اختصاص پیدا کرده و فصل چهارم ممیزه های فکری هست. این کتاب با یک فرجامه به پایان میرسه. حالا اگر توضیح بیشتری بخواید در خدمتتون هستم.
آره، یه مقداری دوست دارم که بیشتر بدونم. مثلا فرضیتون رو کامل برام بگین و بعد اگر که موافقین یه چکیده‌ای هم ازش بفهمم خیلی عالی خواهد بود.
ببینید، سنت تفسیر نویسی قرآن به نظم عروضی فارسی تقریبا اندکی پیش از به قدرت رسیدن صفویان این شروع میشه، شکل گیریش، و رفته رفته با انقراض صفویان و روی کار آمدن قاجاریان به اوج رواج خودش میرسه.
بله.
یعنی رواج این در واقع ژانر ادبی همون صفویه و قاجار هست. بعدش داریم تفاسیری که بعد از این تاریخ نوشته شده که خب خیلی رونقی نداره.
اون تصاویر هم به نظم بودن تفاصیل؟
بله، بله. که مربوط میشه به دوره معاصر که خب خیلی آشکار نشده یا از مقبولیت برخوردار نبوده. خواستگاه جغرافیایی در واقع مفسران ناظم سرزمین ایران و شبه قاره هند هست که این در اونجا شکل گرفته. از نظر ساختار فکری این تفاسیر در واقع ادامه تفاسیر صوفیانی مثل تفسیر القرآن العظیم سهل تستری، حقایق تفسیر عبدالرحمن سلمی، کشف الاسرار به ویژه نوبت ثالثه، کشف الاسرار میبودی و همچنین حالا آراء تفسیری ابن عربی، چه در تفسیر منسوب به او و چه در آثاری مثل فتوحات مکیه و فصوص الحکم هست. به لحاظ ساختار زبانی این دسته از آثار در پی تفاسیر صوفیانه پدید اومدن که به زبان فارسی هن اولا و غالبا به نثر آهنگین و در آمیخته با نظم هن، که برجسته ترین اونها تفسیر حسینی یا مواهب علیه ملا حسین واعظه کاشفی سبزواری هست.
من اینجا یه ویرگول بذارم، عذر میخوام. بله. آیا ما سنت یا تفسیر منظوم به زبان عربی رو داشتیم؟
بله، ما
در ادامه اونها بوده اون سنت بوده.
آها. نه، اینها یه ویژگی هایی دارن که حالا مهمترین، شاید برجسته ترین ویژگی تفاسیر منظوم اونطور که من
به فارسی
کردم. بله، نظم عروضی فارسیه. یعنی
متوجه در عروض عربی که جور دیگری است اصلا.
بله، نظم فارسی، نظم به مثابه اسلوب و نمط عالی سخن.
بله.
که در واقع از هر کسی ساخته نیست. اینها به نظم فارسی روی آوردند و در واقع زمینه ای رو برای بازآفرینی این نظم فارسی، اندیشه های صوفیانه در ساحت تفسیر قرآن فراهم بینی امکاناتی به عنوان یک امکانات به نظم نگاه کردن و به تعبیری اینها متن مقدس رو از انحصار زبان عربی دارن در میارن، به طوری که ادعای اعجاز میکنه، اعجاز در نظم فارسی، یعنی معتقدند که این نظم یک موهبت غیبیه از عالمی ورای عالم انسانی. همونطور که
چه شکل پارسیشو که در روزگار ابو حنیفه داشتیم دیگه که ترجمه کردند و اینها به فارسی،
ترجمه نه، ساختار تفسیر رو هر
آها آها بله 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 من اشتباه کردم، بله
تفسیر و به نظم عروضی
درود بر شما، بله
مقفای آهنگین. و البته اینها خیلی برگردان آراء صوفیان گذشته است، از جمله ابن عربی، یعنی خیلی از اینها در واقع میشه گفتش که ترجمه گونه بازگردانی به فارسی، ولی خب آراء خودشون هم بیان میکنن، یعنی مفسر ناظم تحدی میجوید در شکل گرفتن تفسیرش و مدعی که کسی نمیتونه مثل این بیاده. در آیه‌ای که حالا الان خاطرم نیست، سوره فصلت، که این خورده رو میگیرن به پیامبر اسلام صلوات الله علیه، که چرا این اعجمی و دقیقا در خاطرم نیست الان، که این قرآن چرا به فارسی به عجمی نازل نشد، و اونجا میرزا حسن ملقب به صفی علی شاه در تفسیر این آیه میگه که این هم نمونه فارسیش، یعنی در پاسخ به کفار میگه که این شما خواستید به فارسی بیاد، که الان فارسیش اومده، و خیلی این جذاب و
یعنی بچه قدسی بهش میدن به
بله بله
دیگه.
به نظم به بچه قدسی میده، و این به نظر من یک امر بدیعه در سنت تفسیری صوفیانه.
خب یه پرسش در مورد خود وجود شناسانه راجع به این موضوع، این که ما در تفسیر و اون هم به شکل منظوم یه مقداری در اطراف وجه زیبا شناختی یا مسائل عروض و قافیه هستیم، ممکن نیست که ما رو از ذات متن دور بکنه؟
ببینید این یه امکانات زبان استعاری، موسیقی عروضی و در واقع تمهیدات عربی امکاناتیه که این از اون بهره میبره. از اون بهره میبره،
به عنوان امکان بهش نگاه میکنه.
بله بله، اینها ابزاری هست که او بتونه ناگفته های خودش رو خیلی به نزدیک به وحی دیگه شعر، یعنی یک اثری است که جوششی است. این اون جاهایی که حالا ازش تعبیر میشه به جذبه، بخش هایی هستش که حاصل برگردان نثر نیست، بلکه جوشیده. ای بسا این اینها در بیان تفسیر اظهار بیخیشی میکنن، یعنی اصلا که اون اومد، اون ساقی از در آمد و شروع کرد به صحبت کردن، یعنی اصلا من نقشی ندارم در بیانش. این اینجاست که نظم به سر در واقع، چون تو سنت ادبی ما همیشه نظم در مقابل نثر بوده، اینجا ظرف بیان این سخن، این تجربه عرفانی نظمه، یعنی نظم این قابلیت رو داره که او بتونه از یه دنیای دیگه صحبت، یعنی این امکانات استعاره از امکانات ادبی صحبت بکنه برای آنچه که ناگفتنی و نادیدنیست.
آقای دکتر، برای من جالبه که مدام ارجاع عرفانی میدین، من میخوام بدونم که مثلا زاویه فقه با این تفاسیر چی هست.
خب ببینید، فقه، نگاه فقه به اصلا دست یک مفسر در واقع متفقه یا فقیه بسته هست از اینکه بخواد بره سمت تأویل. او با توجه به فکت ها و گزاره هایی که میبینه حکم رو استخراج میکنه، در حالی که یک مفسر صوفی اصلا قرآن، یک آیه قرآن برای او یه بستری میشه برای کشف، برای کشف و شهود. بله، ای بسا که اصلا یه دریافت هایی بکنه، که برای همین متهم بودن دیگه، یعنی بله اینها متهم بودند و این تفاصیل رو حالا در کتابی که نوشته شده انتشارات دانشگاه تهران درباره تاریخ سلسله نعمت اللهیه، و در اونجا من خوندم که حکم به تکفیر در تفسیر سفید دادن در دربار ناصری، و این تفسیر رو بردن خدمت میرزای شیرازی. از اونجا من نقل میکنم خودم دقیق حالا ارجاع دقیق تری تو ذهنم نیست، و البته اجازه داد میرزای شیرازی، یعنی گفتن مانعی نداره، یعنی تا جایی که نویسنده این آثار رو تکفیر میکردن.
دقیقاً بله، بسیار خوب. این آثار در خود روند ایجاد رنگ و سبک و طرز پارسی هم تأثیرگذار بودن، یا اینکه نه دنبال روی سبک مسلط اون روزگار خودشون بودن؟
بله، حالا اینو ما ضمن دامنه تأثیر این آثار من یه مقداری بهش پرداختم. نه، خیلی وقتا موفق نبودن، یعنی با اقبال چندانی مواجه نبودن
به خاطر خود ضعف اثر.
دلایلی دارد. یک این که یعنی این دلایل خودش دلایلی بوده که باعث شده من توی منبع شناسی دچار مشکل بشم. اولا که این آثار جنبه عمومی ندارن، غالبا توسط مشایخ در واقع تصوف برای حلقه داخلی خانقاه و مریدان نوشته می شدن و به این خاطر عمومیت نداشتند و اصلا تمایلی برای انتشار اینها نداشتند. یکی این که اختصاصی بوده برای همون اعضای اون سلسله، دو این که تمایل نداشتند انتشار پیدا بکنند به خاطر محدودیتی که براشون به وجود می اومده.
بله، بله.
ستیزی که با اندیشه های اینها وجود داشته باعث می شده که اینها رو سر در نظر بگیرن و منتشر نکنن. بله،
بسیار خوب.
خیلی خیلی هاش تابع نظر گذشتگان هست، این نگاه میکنی این حرف جدیدی درش نیست. خیلی هم که بعضی هم که حالا حرف تازه‌ای دارن به خاطر این نگرانی هایی که وجود داره به این خاطر منتشر نشده.
حالا بیشتر مد نظرم موضوع زبان بود، از این زبان ملاحظاتی نداشته، اصلا شگردی نداشته، ویژگی نداشته،
ویژگی زبانی برجسته این
نبوده.
آثار نظمه، لازمی که اسلوب والای در واقع سخنه.
یه به یه گونه دورگه هم اشاره کردین، هم توضیح میدین برای من؟
بله، ببینید حالا من
بفهمید، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. در واقع گونه دورگه باید خدمتتون عرض بکنم که من وقتی که توی این اول این چیزی تو ذهنم نبود، وقتی که یعنی عنوان دورگه من اولی که تحقیقم رو شروع کردم نظرم برای این بود که این یک زیرگونه است، ولی نتایجی رو برای من در پی داشت پژوهش درباره تفاسیر منظوم که باور من رو به گونه بودن این دسته از آثار در واقع محکم کرد. ببینید حالا بخوام مختصر عرض بکنم، این یه ژانر دورگه است، ژانری که از مضامین و عناصر دو یا چند ژانر مختلف شکل میگیره. من از استعاره خانواده استفاده میکنم. این تفاسیر صورتاً به خانواده ادب منظوم فارسی تعلق دارند و از نظر درون مایه به خانواده تفسیر تعلق دارند. خب
بله.
ولی این یک گونه دورگه قویه. البته ژن ادب منظوم در این قوی تره، یعنی این رو در واقع خود نظم تفسیر منظوم صوفیانه رو میبره توی در متمایل میکنه به خانواده ادب منظوم فارسی، یعنی ادبی بودنش برجسته تر از تفسیری بودنش هست.
میفهمم کاملا،
شبیه یک اثر ادبی است.
یعنی چطور گفتنش بهتر یا دقیق تر از چه گفتنش هست.
بله بله، و اینکه البته که مخاطب نویسندگان و مؤلفان هم عموم مردم بودن، حالا مرز بین تصوف و عرفان همچنان ناشناخته است برای من، ولی حالا به تعبیری تصوف جنبه اجتماعی داشته و عرفان حالا بیشتر جنبه فرهنگی داشته. اینها مخاطبانشون خیلی مخاطبان به لحاظ دانش خیلی بی سواد بودن بسا، و به این خاطر اینها از نظم بهره می بردن برای بیان اون پیچیدگی های مسائل تفسیر، اون رو راحت می کردن، این رو به صورت در واقع آهنگی می خوندن در اون جمع ها و حلباتی که داشتن.
آقای دکتر محمد، من میتونم خواهش کنم یه بخشی رو که خودتون صلاح می دونید بشم پخشش کرد اینجا و شنیدش برای اون بخونید که ما یه مقداری هم درک کنیم زبان و اون چه که گفته شده رو.
بله، من حالا یه دو تا پاراگراف میخونم که خیلی
خب بگیم مربوط به چی میشه که ما
مربوط به نظم عروضی فارسی و اعجاز آفرینی نظمه. البته
نه خب یه ربطی به بخشی از قرآن داره دیگه، درسته؟
آره.
خب اونو بگیم به همون.
حال این ربطش به قرآن اینه که اینها در مقابل قرآن صف نمی کشن. ببینید الان ما در حدیقه و در مثنوی و در آثار عطار هم داریم تفسیر قرآن، آیاتی که تفسیر میکنه،
بله
اسم اثر تفسیر نیست، بوتیقای تفسیر نداره، ساختار تفسیر نداره، این اصلا اسمش تفسیره، تفسیر اسرار العشق، تفسیر صفی، تفسیر رشیدی، تفسیر تحفة المؤمنین، تفسیره، تفسیری که قرآن بیان میکنه از نظر لغت به اون میپردازه.
میفهمم. الان این بخشی که میخواییم بخونیم مال چه کتابیست؟
این کتاب خودمه، این کتاب خودم، همین اجازه نظم فارسیه که من میخوام بگه دو تا پاراگراف از قسمت فرجامش رو براتون بخونم.
آها متن خودتون رو میخواییم برامون بخونی؟
بله متن کتاب دیگه.
بسیار خوب، من فکرم میخواییم بخشی از یه تفسیر رو برامون بخونی.
نه من این متن کتاب.
بسیار خوب، بفرمایید، میشنم.
بله، جز در واقع میشه گفت از ممیزه های منحصر به فرد تفاسیر منظوم صوفیانه، اول نظم عروضی فارسیه. نظم به مثابه نمط عالی سخن زمینه رو برای بازآفرینی اندیشه های صوفیانه در ساحت تفسیر قرآن فراهم آورده. صوفیان صاحب قریحه که همواره به بدعت و بیدینی متهم بودند، این بار به پشتوانه تفسیر قرآن از امکانات نظم برای بیان آراء خودشون بهره بردند. باور من بر این است که نظم تفسیر به تنهایی زمینه ساز شکلگیری یک گونه ادبی است. نظم در تاریخ ادبی و در سنت نوشتار ما در برابر نثر قرار میگیره، پس عنصر نظم خود به خود تفسیر منظوم رو در خانواده مقابل آثار منثور قرار میده. مسئله ادعای اعجاز در ساحت تفسیر قرآن به نظم فارسی متعلق به گفتمان شعر فارسیه. مفسر ناظم در شکلگیری نظم تفسیر دعوی اعجاز کرده و برای پدید آوردنش تحدی جسته. البته دعوی اعجاز تفسیر در مقابل قرآن صف نکشیده، بلکه مؤید و در تداوم اون شکل گرفته. این به نظر من یک امر بدیع در سنت تفسیری صوفیانه به شمار میره. مفسر ناظم تلویحاً نظم رو امر قدسی برشمرده و اون چیزی که باعث شده این دیدگاه شکل بگیره و به اندیشه غالب بدل بشه به خاطر اونه که سخن گفتن به نظم از عهده هر کسی ساخته نیست.
بسیار خوب،
حالا من اگر بخواید
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. فکر میکنم که آره درک کردم، هم زبان شما رو هم زاویه نگاهتون رو نسبت به موضوع. خیلی هم با حوصله با من سخن گفتید، خیلی سپاسگزارم از شما عزیزی. که به پرسش های من پاسخ دادید آقای دکتر محمدی. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
من تماسم رو قطع بکنم.
بله بله قربان، خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
متشکرم که با ما همراه هستید. براتون بگم عوامل برنامه قند پهلو در شبکه آموزش سیما امروز یک شنبه 13 مهر از ساعت 10 تا 12 در واحد ارتباط با مخاطبان در روابط عمومی سازمان برای پاسخ به تماس‌های مخاطبان حضور داشتن. همکار من آقای مستر الامور که گزارشگر شبکه ما هستن گزارشی رو با آقای شهرام شکیبا ترتیب دادن، گفتگویست که آقای شکیبا هم اتفاقا از عوامل تهیه این برنامه هستن. به اتفاق همین گفتگو رو میشنویم.
در به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام محضر شما خوبان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. صدای بنده رو از سازمان صدا و سیما مقابل ساختمان روابط عمومی سازمان میشنوید، جایی که واحد ارتباط مردمی 162 قرار گرفته و هر از چندگاهی عوامل برنامه‌هایی که خیلی پر مخاطب هستند به این ساختمان میان برای ارتباط با شما مخاطبان. این بار برنامه وزین قند پهلوی شبکه آموزش سیما مهمان روابط عمومی سازمان بودم. میخوام گفتگو کنم با همکار گرامی و استاد ارجمندم جناب آقای شهرام شکیبا. استاد سلام، در خدمت شما هستم.
خسته نباشید. البته حق داری که بگی شبکه آموزششون قند پهلو همه ادوار گذشته از اونجا پخش شده. دوره اخیر که داره در واقع پخش میشه از شبکه نسیمه عوض شده. خوشحالم هستم، خب میتونه مخاطب بیشتری داشته باشه، اینجوری خوبه.
درود بر شما. فکر کنم قبلا به این ساختمان اومده بودید.
بله، طبیعتا روابط عمومی سازمان روابط عمومی جاییه که سالها کار کردیم.
شما البته چهره مردمی هستید، گاهی اوقات با موتورسیکلت هم رفت و آمد میکنید، مردم شما رو میبینن، خوششون میاد، عکس میگیرن با شما، ولی این بار از پشت گیرنده تلفن با مخاطبان صحبت کردید، چه حسی برای شما داشت؟
شیرین بود، واقعیت شیرین بود. ببین، صدا و سیما روابط عمومی داره، روابط عمومی میتونه خیلی راحت یه گزارش بده انقدر درصد بیننده ها بودن، این نکات رو گفتن و اینها. اما اینکه خودت نفس به نفس با مخاطب حرف بزنی یک حال دیگری داره و تو رو یه جوری تشویق و تشهیز میکنه به ادامه راه و مسیر.
قند پهلو و اون ارتباط که مخاطب میگیره چه جور بوده که تا الان فصل‌های بعدی خودشون تجربه کرده؟
ببین، ما اومدیم از چهارچوب معمول ارائه ادبیات به مردم در رسانه فاصله گرفتیم، فقط همین بود. با زبان دیگری، چه از نظر ساختار چه از نظر گفتار، حتی با زبان دیگری اومدیم گفتیم، صمیمیتر ادبیات رو دربارش حرف زدیم و ادبیات محض رو خشک و خالی ارائه نکردیم. ببین، این همه آشپز، هممون میدونیم همه مردم باید غذا بخورن، این همه سبک‌های آشپزی، این همه آشپزهای دیگر در جهان برای چی اومدن؟ برای اینکه همون غذا خوردن رو شیرین ترش کنن و مردم با شوق بیشتری غذاشون رو بخورن. پیام رو میشه خیلی راحت داد، ولی اینجا در واقع حکم اون آشپزه رو داره برنامه سازی. شما جور دیگری پیام رو به مردم میرسونی، اونم پیام شریف خوندن ادبیات که برای مردم شیرین تره و راحت تر میپذیرنش.
درود بر شما. صدای شما را در وقتی میشنوه یاده همین همکاران خودمون گوینده های با سابقه رادیو میفته. به نظر شما قند پهلو جاش در رادیو هم هست؟
حتی دوستان رادیو اومدن تجربه هایی بکنند و این دوره که اصلا ساختار ما تقریبا ساختار ویدئوکست بود. حالا نامی که برای ویدئوکست گذاشتن خیلی قشنگ نیست، برابر نهاده خوب براش هنوز پیدا نشده.
یه زبان فارسی باید فاستاش کرد.
آره، و الا که زبان فارسی همه چیزیه که ما داریم، همه داراییمونه.
پادکست رو که میگن پادپخش، حالا نمیدونم ویدیو کس رو چی بگیم،
نمیدونم ویدیو پخش میگن، آخه اصلا
فیلم پخش بگیم چی بگیم؟
آره، نیست اونی که باید باشه، گویا نیست این استخدام واژه. حالا عرض کنم خدمتتون که پیشتر حتی رادیو اومده تجربه هم کرده، ساخته، شبیه قند پهلو مسابقه طنز ادبی داشته و مخاطباش هم خوب بوده، حتما توی آماری که دارن مخاطبه خوبی گرفتن. خیلی راحت میتونه این برنامه به رادیو هم راه باز کنه. آره،
یکی از طریق و راه‌هایی که میشه ادبیات فاخر فارسی رو برای حتی نوجوانان جا انداخت، به زبان عامه بیان کرد، همین مسئله برنامه‌سازی. متشکرم از وقتی محبت کردید.
قربان شما.
نکته دیگه دخمت.
نه، ممنونم. خواهش.
گفتگوی بندر شنید با استاد شهرام شکیبا از عوامل برنامه قند پهلوی معاونت سیمای جمهوری اسلامی در واحد روابط عمومی 162 سازمان صدا و سیما. خدا نگهدار.
صفحه آخر از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم: نویسندگی چیست و نویسنده کیست؟ نویسنده کسی است که نوشتن برای او آسان است، اگرچه محصول کارش متوسط باشد. پس نویسنده کسی است که از نوشتن نمی هراسد، بلکه آن را دوست دارد و از آن لذت می برد. کسی که نوشتن برای او به آسانی و شیرینی گشت و گذار در طبیعت باشد، نویسنده است، حتی اگر آنچه می نویسد چشمها را خیره نکند. این گمان که نویسنده باید با هر نوشته خود خواننده اش را شگفت زده کند و به تحسین و اعجاب وادارد، دور از آبادی است. اگر کسی به همان راحتی که میگوید بنویسد، نویسنده است، اگرچه دیگران به سختی و با رنج فراوان بهتر از او بنویسند. ما می نویسیم تا ارتباط برقرار کنیم. بدون اغراق، مهمترین یا بخشی از مهمترین دستاوردهای زندگی ما در اثر روابطی است که برقرار کرده ایم. پس اگر به دنبال رشد و توسعه فردی هستیم، چاره ای نداریم جز اینکه روابط خودمان را گسترش دهیم و شبکه وسیعی از دوستان مؤثر ایجاد کنیم. نوشتن و تولید محتوا این فرصت را به ما می دهد تا با خلق ارزش و انجام کارهای مفید در ذهن و قلب دیگران نفوذ کنیم و روابطی بلند مدت بسازیم. سپاس که تا این دم همراه من در مجله ادبی ققنوس بودید. ققنوس امروز به پایان رسید، اما این پرنده فردا برخواهد خواست. بدرود.
این زندگی است. به ایستگاه مترو که رسیدم، روی پله ها ماسکمو درآوردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغیای مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد میشدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی؟ او یکی گفت کرونا، اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم، گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم، رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن. اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی بدونستن؟ یکیشون گفت اگه چیزی میدونی به همون بگو، همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد، بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده، تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستان‌ها جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون، تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم، ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل رو با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ می‌کنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم می‌کنه. وقتی داشت